سلام، این قسمت چهارم پادکست میازمامه. پادکست میازمام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مژده شاه‌نعمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت kudaket.com بشنوید.
سلام بچه ها، شبتون بخیر. مژده شاه‌نعمت اللهی هستم. امشب ششم آذر ماه 1396 ما در خدمتتون هستیم با خانم عبدی مهربون. میخواییم دومین قسمت از لایو مدیریت خشم در برابر کودکان رو داشته باشیم. یه لحظه ما مشکل فنی پیدا کردیم، دوباره اومدیم خدمتتون. میخوام خانم عبدی رو دعوت کنم و بدون فاصله صحبتامون رو شروع کنیم. خانم عبدی که هنوزم نپیوستن به ما. سلام به روی ماه همه تون. خانم عبدی فکر کنم دوربینتون رو باید بچرخونی.
الان خوبه؟
دوربینتون رو بچرخونی. بچه ها ما امشب به دیگه اون از شهر اون امکانات اسکایپی و اینا راحت شدیم و اومدیم این شکلی در خدمتتون باشیم. با اجازتون من کامنت ها رو میبندم و صحبتمون رو شروع میکنیم. انشالله اگر فرصتی باقی بود ته کامنت آخر صحبت هامون کامنت ها رو باز میکنیم. لایو امشب تا 24 ساعت توی اینستاگرام من قابل مشاهده است و بعد از اونم توی آپارات قابل دیدنه. سلام به روی ماه همتون. خانم عبدی سلام، شبتون بخیر.
سلام، سپاسگزارم. شما چطورین؟
ممنونم، مرسی. شما خوبید؟ شبتون بخیر.
خوشحالم دوباره میبینمتون. ممنونم
که لطف کردین، قبول زحمت کردید، یک بار دیگه تشریف آوردید به این برنامه لایو و این نکاتی که مونده بود و اون تکنیکا که مونده بود و زحمت میخواییم بکشین امشب برامون بگید. مرسی.
بله حتما، یه 30 ثانیه من زمان میخوام، معذرت میخوام.
اشکال نداره، شما راحت باشین. خانم عبدی اگه اجازه بدید من میخوام یه خلاصه ای از
بله حتما
بلمون بگم. بله در خدمت. به خاطر که بله میخواهی کنم بچه ها حضور ذهن داشته باشن. بچه ها ما سری قبلی توی لایو قسمت قبلیمون در مورد خشم صحبت کردیم که خشم یه احساس طبیعیه و قرار نیست ما سرکوبش کنیم، قرار نیست که ما باهاش برخورد عجیبی بکنیم و در مورد خشم صحبت کردیم که چگونگی ابراز خشم هست که موضوع مهمیه و ما باید اونو یاد بگیریم. خانم عبدی گفتن که توی اون جلسه برای ما توضیح دادن که بروز خشم سه روش های مختلف داره، افراد به این سه روش خشمشون رو بروز میدن، بعضیا خودخوری میکنن، بعضیا سه روش هم آسیب زننده هست به والدین. من به صورت خلاصه تونتون میگم چون که بعد میخوایم وقت داشته باشیم که خانم عبدی توضیحات رو بدن. خانم عبدی فرمودن که دامنه خشم از 1 تا 10 تعریف میشه، اگر که یعنی 1 در حد کمشه، در حد زیادشه. اگر 1 تا 3 باشه رنجش خاطره در حقیقت، اگر 4 تا 6 باشه این میزان ناراحت شدن دیگه به خشمگینی میرسه و اگر 7 تا 10 باشه این دامنه به طغیان و فریاد و عصبانیت میرسه. در حقیقت ما میخواییم امشب یاد بگیریم که وقتی که دامنه خشممون از 4 به بالا میشه و خدا نکرده حالا اون جایی که به 7 میرسه ما باید چه برخوردی بکنیم در توی همچین شرایطی که نه به خودمون و نه به فرزندمون آسیبی نزنیم. در مورد علتهای عصبانیت خانم عبدی فرمودن که ما 3 دلیل داریم برای عصبانیت. دلیل اول روانیه که میتونه مثل احساس ناکامی باشه، احساس گذشته تلخی باشه، یا اینکه احساس افسردگی باشه، یا میتونه این دلیل عصبانیت جسمی باشه، مثلا ما خسته باشیم یا کمبود ویتامین یا آهن داشته باشیم یا بیمار باشیم. دلیل سوم هم محیطیه، مثلا توی ترافیک گیر کردیم، مثلا وقت تنگه، مثلا یه ظرف کریستال محبوبمون افتاده زمین شکسته، یه چیزای محیطی در حقیقت. اون چیزی که ما اهمیت داره که بدونیم که خیلی اون دفعه خامدی اینو قشنگ برای ما توضیح دادن و بهش پرداختن در مورد این بود که ما تنها جایی که ما اجازه نداریم عصبانی بشیم، تنها جایی که اجازه داریم عصبانی بشیم در مورد فرد درست، مکان درست، مقدار درست، زمان درست و در راه درسته. قطعا کودک ما فرد درستی نیست برای عصبانیت و خیلی این مهمه که ما بدونیم که دلیل خشم درون ماست. ما دنبال دلیل خشم بیرون نگردیم. رفتارای بچه ما دلیل خشم ما نیست. در حقیقت اون یک دلیل درونی داره که خب حالا مثل خانم عبدون دفعه توضیح دادم برامون که خشم دیروز، خشم امروز، خشم فردا، اینها خشمایی هستن که توی ما شکل میگیرن و ما اگر که یاد نگیریم که چجوری با این برخورد بکنیم و مدیریتش بکنیم و ممکنه که باعث بشه که به خودمون، به همسرمون، به فرزندمون آسیب بزنیم. این خلاصه رو من گفتم براتون. خانم عبدی ممنون میشم که شما مبحث امروز رو بفرمایین. من و بقیه دوستانم سر و پا گوشیم و بسیار مشتاقیم که صحبتاتون رو بشنویم.
ممنون. صدای من خوبه با هنسفری؟
آره
بسیار خوب. اولین که تشکر میکنم مجده عزیز برای وقتی که گذاشتی و برای عشقی که واقعا جاری میکنی توی این برنامه. بعد سلام میکنم به همه دوستای عزیزم که واقعا خداوند یک بار دیگه این فرصت رو به من داد که در خدمت همگیتون باشم. افتخاری بود. صحبت‌های مجده عزیز رو در واقع در مورد مطالبی که تو جلسه‌های گذشته با هم در موردش صحبت کرده بودیم شنیدید. ببینید یه مطلبی که خیلی مهم بود برای من در مقدمه حتما باهاتون در میون بذارم این هستش که دوستان ما الان انگشت اشارمون به سمت کسی نیست. یه چیز طبیعیه، ما همه ما تو موقعیت‌های مختلف کنترل خودمون رو از دست میدیم و دچار خشم میشیم. این کاملا طبیعیه. حتی من با همه تکنیک‌هایی که بلدم و با همه چیزهایی که میدونم، ولی اینو حتما دقت بکنیم. چرا ما اومدیم در واقع موضوع خشم رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه موضوع خشم امروزه تو زندگیامون خیلی مهم شده و شما اینو مد نظر قرار بدین. اگر دارین وقت میذارین این برنامه رو میبینین، از اطلاعات استفاده میکنین، من خیلی خوشحالم که پیام های نوشته بودین که ما دنبال تکنیک ها هستیم. خیلی خوشحالم که مادرای نوشته بودن که ما موفق شدیم تا یه حدی خودمون رو داریم تو در واقع موقعیت هایی که قرار میگیریم، خصوصا در مورد فرزندمون، داریم کنترل میکنیم. اینا پیام های خیلی خوبیه، ولی اینو بدونید در واقع این یک سوخت و انرژی خوبه دارم بهتون میدم برای ادامه مسیر که به ازای هر یک بار کنترل خودتون و جلوگیری از واکنش‌های غیر منطقی که در مغزتون هستش، خودتون رو به سمت واکنش‌های آهسته هدایت می‌کنین. این معنیش یعنی چی؟ یعنی شما دارید عادت می‌کنید به واکنش‌های آهسته، حتی اگه یک بار بتونید خودتون رو کنترل بکنید. پس ادامه بدید. یعنی یکی از عوامل مهم و مؤثر در موفق شدن برای مدیریت خشم دوستان تعهده. تعهد یعنی چی؟ یعنی به خودتون متعهد بشین که حتی اگه شکستم خوردین، هیچ اتفاقی نیفتاده، مسیرتون رو ادامه بدین، اشتیاقتون رو از دست ندین، چون جایگاه خشم تو زندگی های امروز ما واقعا جایگاه مهمیه. یادتونه صحبت کردیم با هم، گفتم در واقع گفتیم خشم طبیعیه. چرا طبیعی بود؟ چون در واقع ما رو آگاه میکنه که در واقع خانم ایکس، آقای ایگرگ در حال تهدیدی، یه مانعی برات وجود داره یا انتظارات برآورده نشده ای داری. به خاطر این بهش میگیم بهنجار. حالا اون چیزی که نابهنجارش میکنه چیه؟ جلسه قبل گفتم نوع ابراز خشم ما هستش که اون رو تبدیل به پرخاشگری میکنه و ممنوع هستش. چرا؟ برای اینکه ما تو پرخاشگری صدمه به یه شخص دیگر رو داریم، این نابهنجار میشه. حالا اگر ما بیایم خشمام رو به دو صورت در واقع ما عمل میکنیم، یا مدیریتمون صحیح هستش یا مدیریتمون غلط هستش. اگه مدیریت صحیح بکنین، واقعا این خشم انرژی بخش خواهد بود. میدونین چرا؟ برای این که میتونین به مشکلاتتون با این انرژی رسیدگی بکنین، میتونین اوضاع رو کنترل بکنین، میتونین ابراز بکنین خواسته هاتون رو، دیدگاه هاتون رو ابراز بکنین. حالا به همش میپردازیم، ولی وقتی قرار باشه که غلط ابراز بشه، چه آورده ای داره جز این که یه سری مشکلات حل نشده برای شما باقی میمونه. مهمترین اثر منفی هم که داره به روابط شما، که مهمترینش که مد نظر ماست، رابطه شما با کودکتون عزیزم صدمه میزنه. یک تصویر منفی از یک والد، حالا پدر یا مادری، که همه مسائلش رو میخواد از طریق فریاد، از طریق در واقع درخواست های منفی اعمال بکنه. شما فکر بکنید که این تصویری که به کودکتون میدید برای فرداش آیا تصویر مناسبی خواهد بود از یک آدمی که بتونه تو زندگیش مدیریت‌های مناسب، آیا الگوی مناسبی خواهد بود؟ مسلماً نه. در خدمتتون هستم.
این مقدمه. آره. خانم عبدی، شما الان فرمودین که ما وقتی که عصبانی میشیم خب باید به روش درست اینو مدیریتش بکنیم. به نظر شما اولین اقدامی که میتونیم توی این رابطه بکنیم چیه؟ یعنی خب ما وقتی که عصبانی میشیم اقدام مهمی که باید همون در حقیقت ابتدا انجام بدیم چی هست؟
ببینین دوستای عزیز، نکته خیلی مهم و اقدام خیلی مهمی که تو مدیریت و کنترل خشم وجود داره این هستش که شما ببینین پیام پشت اون خشم چیه. یعنی فکر بکنین آخرین باری که تو موقعیت خشمگین یا تو شرایطی که خشونتی بروز دادین یا در واقع تو شرایطی که ناراحتی براتون بوده، به یاد بیارین اینا رو برای بعد، اینا تکالیفتونه، برای الان نیست. بشینید خودتون رو تو اون موقعیت قرار بدید، ببینید که پیام پشت اون خشم چی بوده. آیا تو اون پیام
چرا خشمگین شدین؟
نه ببینید که پشت اون خشمه، چون ببینید وقتی که یک خشونتی از یک نفر بروز میکنه، ما در درصد زیادی از موارد اون خشونت رو ربط به عاملی که تو اون لحظه فرد رو تحریک کرده نمیدونیم. یک چیزی پشت این قضیه بود. یادتونه در مورد خشمای دیروز صحبت کردیم؟ یکیشه. باید رجوع کنید ببینید که علت خشم اون لحظتون پیامش چی بوده. خستگی بوده؟ خستم، چقدر از پا افتادم، از یه احساس منفی یا یه فشار روانی دارید رنج میبرید. مهمترین اقدام دوستان اینه که پیام پشت خشممون رو شناسایی بکنیم. در مورد دامنه بروز خشم هم صحبت کردین شما که گفتیم آره. 1 تا 10 رو براش قرار میدیم، 1 تا 3 رنجش، 4 تا 6 عصبانی میشیم، ولی دوستان قدرت کنترل داریم، این خیلی مهمه. ولی در 7 تا 10 ما دچار غضب، طغیان، رفتارهای منفی میشیم، عصبانی هستیم اما قدرت کنترل رو خودمون نداریم. میدونید این دامنه به چی کمک میکنه مجده عزیز؟ به این که ما بیایم خشممون رو اندازه‌گیری بکنیم. چجوری حالا اندازه‌گیریش کنیم؟ خب 1 تا 10 من الان خب از کجا بدونم که تو کدوم مرحله هستم؟ خب مرحله اول خب تو از یه چیزی ناراحت شدی، تو مرحله دوم میفهمی عصبانی شدی، ولی خب میتونی خودت کنترل کنی. مرحله سوم که دیگه مشخص اوضاعش، ما میایم میبینیم که تو اون لحظه میخوایم اندازه‌گیری کنیم. تو اون لحظه دوستان سریع فکر بکنید که چقدر دارید احساس گرما میکنید، چه تغییرات بدنی دارید، آیا احساس گرماتون آفرین، این احساس گرما و اون درجه حرارت بدنتون که داره تغییر میکنه اندازش چقدره؟ در حد یه ناراحتیه، در حد عصبانیت، یا در حد اینکه واقعا کنترلتون رو دارین از دست میدین؟ برای ما خیلی مهمه این موضوع. ببینید دوستای عزیزم، مامانای محترم، این آگاهی ها رو من دارم میدم برای اینکه ما میپردازیم به خشم، آگاهی، آگاه شدن و خودآگاهی نسبت به خشممون. چون اگه قرار باشه که این اطلاعات رو شما نداشته باشین، ما واقعا نمیتونیم به گام‌های دیگه برسیم، نمیتونیم تکنیک‌ها رو خوب در موقع مناسب در زمان مقتضی با یه دونه تکنیک، که خب همه نمیتونن خشم خودشون رو کنترل کنن، شما باید بدونید هر تکنیک کجا براتون کاربرد داره. حالا جالب اینه که یه تحقیق خیلی مهمی، اگر هدف اصلی من از این که تحقیقا رو میگم، اولا اینه که بدونید در دنیای واقعی در واقع یه سری از آزمایشات انجام شده، من و شما نفر اول نیستیم و روز به روز در مورد این در معضل، یعنی تبدیل شدنش به معضل چون شده پرخاشگری، خود خشم که در واقع یکی از عواطف ما هستش و اصلا هم بد نیست، داره تحقیق میشه. اومدن 3 گروه افراد مستقل رو که دچار خشم شده بودن، یه عده رو توی اتاق ساکت گذاشتن، گفتن بمونید تو اتاق و ساکت باشید، یه عده رو در یه جای دیگه قرار دادن و گفتن بیاین احساسات خشمگینانه خودتون رو ضبط بکنین، یا به عبارتی حتما شما در جریان هستین که میگن اینا رو بنویسین و با صدای بلند برای خودتون بخونین. به دسته سوم اومدن گفتن که 20 دقیقه شما با یک مشاور یا یک دوست آگاه درباره احساس خودتون صحبت بکنید. میدونی نتیجه این تحقیق چی بوده مجده جان؟ چی حدس میزنید تو؟
قطعاً گروه سوم خیلی موفق تر بودن.
آفرین. چرا؟ چون مؤثرترین راه به این نتیجه رسیدن که مؤثرترین راه برای کنترل خشم و کاهش اون در واقع حرف زدن در مورد احساسمونه. پس اینجا من دارم این کلید رو به شما میدم، اگر قراره که خشممون رو به نحو صحیح ایشالا در فردا در روزهای آتی بهش کنترل پیدا بکنید، دوستان بدونید اون از راه صحبت کردن و ابراز اونه. توی تحقیق مشابه دیگه دوباره اومدن روی 200 نفر آدم خشمگین، اومدن گفتن که خب یه عده محل رو ترک بکنن وقتی خشمگین میشن، به اون نقطه میرسن که دیگه کنترل رو خودشون ندارن. ما جابجایی جغرافیایی و ترک محل رو در تکنیکامون داریم. گفتن ترک محل بکنین. به گروه دوم گفتن خشمتون رو تخلیه بکنین دوستان خشمگین با هر روشی که در واقع صلاح میدونین. به گروه سوم گفتن خشمتون رو بر سر هر کسی که دلتون میخواد تخلیه بکنید، رو سر دیگران خالی کنین. جالب اینه که بچه‌ها بدونید که بهترین و موثرترین روشی که توی این تحقیق نتیجه داده بوده این بوده که تو کمتر از 30 دقیقه فرد آروم شده. کدوم روش بوده مجد به نظره؟
اصلا روش اول.
آفرین، روش اول بوده، ترک محل. پس اینا رو لطفاً جدی بگیرید. وقتی ما بهتون میگیم دوستان یکی از تکنیک‌ها این هستش که شما موقعیت رو ترک بکنید، محل رو ترک بکنید، برید توی خودروتون توی پارکینگ بشینید، برید داخل دستشویی، باور کنید اینا تکنیکه، جواب داده. یعنی در یک تایم خیلی کوتاه به من و شما کمک میکنه که آستانه تحریک پذیریمون رو بیاریم پایین. در خدمت شما هستم.
خیلی هم میگن که ما عصبانی شدن برامون عادی شده، یعنی از بس که عصبانی شدیم یا از بس که آدم عصبانی دیدیم اصلا نمیدونیم که توی اون شرایطی که قرار میگیریم اصلا رفتار دیگه‌ای هم میشه کرد. چون من فکر می‌کنم خیلی از رفتارهای اشتباه ما الگوهای اشتباهی داشته. من تو پیامم خیلی اینو داشتم که بهم گفته بودن که ما عصبانیت برای ما عادی شده. چی میشه که عصبانیت برامون عادی میشه خمردی؟
یادت هستش که جلسه گذشته در مورد گفتم مراقب عادت کردن هامون باشیم. به خاطر چی در مورد خشمای فردا صحبت کردیم؟ ما که به فردا که هنوز نرسیدیم، ما از فردایی صحبت کردیم که خشم برامون عادی شده و روال یه سری از رفتارهای روزمرمون خواهد بود. گفتم یادتون باشه، گفتم دیدی چاق ها به چاقیشون عادت میکنن، ما به خشمامون هم عادت میکنیم. در واقع برای این که خب خیلی براشون سوالی که آیا خشم رو برای ما عادی شده یا این که نه، من بهتون یه راهکار میدم. شما به خودتون 24 ساعت زمان بدید و در این 24 ساعت سعی کنید عصبانی نشید و به احساسات و واکنش های خودتون، حالا شاید ممکنه تون 24 ساعت واقعا عامل تحریک برانگیز وجود نداشته باشه، اما این تست رو خودتون انجام بدید. حالا 48 ساعت، البته مامانایی که بچه کوچیک دارن معمولا موقعیت فراهم هست، شما 24
ساعت یک ساعت هم کافیه خمردی. آره،
به خاطر همین به احساسات و واکنش‌های خودتون توجه بکنید. حالا اگر شما قادر بودین که 24 ساعت رو بدون عصبانیت پشت سر بگذارین، شما عصبانیت براتون عادی نشده، خدا رو شکر. اما گروه دوم، اگر واقعا به سختی میفهمیدین که در حال عصبانی شدن هستین یا اینکه به طور ناخودآگاه و به سرعت قبل از اینکه بتونین کنترل رو خودتون داشته باشین، حالا این مثال میزنم، نمیتونین جلوی دهانتون رو بگیرین، حرفای زشتی از دهانتون میاد بیرون، فریاده رو زدین، متاسفانه حالا نگران نباشین، ما توی این خانواده بزرگی که داریم تشکیل میدیم قصدمون همیاری و کمک از دوستای عزیز دستتون تو دستان ما، اول خداوند بعد با من و مجد عزیز کمکتون خواهیم کرد. ولی بدونید که اگر به این صورت شده اون خشم متاسفانه عادی شده، باید تدبیری براش بیاندیشین، رهاش نکنین، پیامدهاش باور کنین برای زندگی هامون خیلی زیاد هستش. امیدوارم که پاسخ خودتون گرفته
مرسی
باشید.
متشکرم. ببخشید من تون تون سوالامو میپرسم.
نه من خوبه، عالیه.
بچه ها هستن انشالله به هم بیشتر سوالامو برسیم. بله، بعضی ها من گفته بودن که ما خیلی داشتیم اینو، گفته بودن که ما از خاطرات گذشته چجوری رها بشیم، ما رفتار بدی کردیم، احساس و گناه داریم در برابر بچه‌مون، جلوش خودمون رو زدیم یا نمیدونم اونو خدا نکرده کتک زدیم، ولی الان پر از عذاب وجدان و احساس گناه هستیم و این خاطرات خیلی ما رو اذیت میکنه. همچین کسایی چه راهکاری دارید؟
ببینید دوستای عزیز، به هر حال برای هر مادری، اولا که خودتون رو سرزنش نکنید. به نظر من سرزنش کردن در مقابل اشتباهات راحت‌ترین راهیه که ما انتخاب میکنیم. یادتونه بهتون جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم اگر دنبال تغییر هستین واقعا چکمه ها رو بپوشین و رو سریاری یکم سفتش کنین و قدم بردارین. سخته، اگه دنبال راه حل ساده هستین بشینین و با پیامدهای خشمتون کنار بیاین. پس خودتون رو سرزنش نکنین، این کمکی به من و شما نمیکنه. چرا؟ یه چیز خیلی مهمی که من بهش فکر کرده بودم اینه که دقیقاً وقتی که حالا یه رفتاری در مقابل کودکت میکنی، حالا مثل خشم که اشتباهه، چرا وقتی که تو خلوتت هستی بیشتر بهش فکر میکنی؟ مجده، آیا به این فکر کردی که چرا وقتی که اون خواب محیط خونه تو آرامشه معمولا هی صحنه رو برای خودمون بازسازی میکنیم، احساس گناه میکنیم، دوباره مرورش میکنیم، میایم صورت بچه رو نگاه، اینا همه خب چیزایی هستش که نوشته شده و هست، خب شاید گاهی حتما برای منم پیش اومده، ولی چرا تو اون خلوت اینا رو ما مرور میکنیم؟
نمیدونم شاید تو اون لحظه خیلی خودآگاه نیستیم، رفتارمون رو متوجه نمیشیم، شاید بعداً بیشتر به خودمون میتونیم توجه کنیم. من فکر میکنم که دلیلش اینه که تو اون لحظه به رفتارمون نمیتونیم توجه کنیم.
دقیقاً آفرین. به خاطر اینکه این فرصتی که ما به خودمون دادیم، اون زمانی که گذشته، اون آرامش نسبی و سکوتی که وجود داره به ما کمک میکنه ما فکر بکنیم دوستان. فکر بکنیم. حالا مهمترین اقدامی که میکنیم چیه عزیزان در مورد اشتباهات گذشته، در مورد اون احساسای گناه؟ من تو رابطه با کودکمون در موردش صحبت میکنم، اول خودتون رو ببخشید. همه اشتباه میکنن، خودتون رو ببخشید، اشکالی نداره. تصمیم بگیرید، بشینید برنامه تدوین بکنید. اگر در گذشته با بچه‌ام بد رفتاری کردم، سعی میکنم امروز بیشتر در آغوشش بگیرم. اگه بهش توجه نکردم، امروز ازش بیشتر مراقبت میکنم. اگر مغرورانه باهاش رفتار کردم، باشه، سعی میکنم والدین مهربانی باشم. ببینید، به هر حال ما حتما والدینی داریم که درگیر یه سری مشکلاتی اعم از اعتیاد بودن. مثلا اگر در گذشته تو رفتارم با کودکم دچار بی‌ارزشی بودم، امروز سعی میکنم با اهداف و ارزش‌هام زندگی بکنم. اگر رفتار اشتباهی به خاطر عدم آگاهی، رفتار احمقانه‌ای داشتم، امروز سعی میکنم نسبت به اعمالم و رفتارم هوشیارتر باشم. این هوشیاری الان یکیش همین برنامه‌ایه که ما با مامانای عزیز و محترممون داریم. بنابراین سعی کنید در مورد خاطرات گذشته خودتون رو ببخشید. این قدم اوله. سرزنش نکنید خودتون رو. قدم دوم اینه که بشینید طرحی تدوین بکنین. با پرداختن به یه سری افکاری که پوسیده و مرده و در واقع از شدت منفی بودن بوی لجن به خودش گرفته، چه آورده‌ای میتونه برای زندگی ارتباط ما با کودکمون باشه؟ بیاین.
من بعضی وقتا فکر میکنم، خامردی ببخشید تو کلامتون، این یه روش توجیهه. یعنی ماها میگیم که خب این کار رو کردم، عذاب وجدانم دارم، منتها من آدم ضعیفی هستم، حالا نمیتونم دیگه این کار اشتباه رو تکرار نکنم. حتی من فکر میکنم بعضی وقتا بعضی از ماها پشت این توجیه و پشت این عذاب وجدان حتی قایم میشیم و خیلی هم اذیت میشیم، خیلی هم زجر میکشیم،
آسیب زننده است، بله،
خودخوری میکنیم، ولی هیچ اقدامی نمیکنیم. من فکر میکنم دلیلش اینجا، مهمترین دلیلش اون قهر و خشمیه که نسبت به خودمون الان پیدا کردیم. و این چیزی که شما گفتین که ما خودمون رو ببخشیم و خودمون رو سرزنش نکنیم، فهم کنم اولین تأثیرش اینه که باعث میشه که این برای ما یه ابزاری نشه برای توجیه اشتباهات.
بله دقیقا همینطوره، کاملا درست گفتی. پس قرار شد که خودمون رو ببخشیم، طرحی تدوین بکنیم و اجراش بکنیم
انشالله. متشکرم. سال بعدی این که خواهم عبدی، بعضی هم میگن من پدر مادرم مثلا عصبانی بودن کلن، ما مدلمون اینه که عصبانی باشیم، اصلا ما همینجوری با هم حرف میزنیم. خب بچه همونم همینجوری حرف میزنه وقتی که به سن صحبت کردن برسه. اصلا بعضی هم حتی میگن که ما ژنمون اینطوریه. همچین چیزی وجود داره؟ یعنی واقعا اینطوری هستش که خب ما یه رفتار اشتباهی که تو پدر مادرمون بودن ما اینو نمیتونیم تو خودمون تغییر بدیم؟ خب قطعا سخت‌تره. کسی که پدر مادرش خیلی عصبانی بودن، خب خیلی شاید براش سخت باشه، چون
بله
رفتاری، ولی خب این زنجیره قراره خب ادامه پیدا نکنه دیگه. من نمیدونم رفتار شما چیه.
به خاطر همین ما الان اینجاییم، برای اینکه می‌خوایم این قضیه رو بزنیم و قطعش کنیم. خیلی سوال به جایی بود، چون دقیقاً الان تو در مورد توجیه و اینکه حالا موجه جلوه دادن رفتار اشتباه خودمون متوسل به یه سری رفتارها میشیم، من جمله اینکه خود سرزنشی میکنیم، یا من جمله اینکه حالا به خودمون حق میدیم. اینم بحثش همینه. حالا خیلی جالبه که من دقیقا در رابطه با همین سوالی که پرسیدی یه مراجعه داشتم و میگفتش که آره خب من به این صورتم، خب چیکار کنم، من اینجوری یاد گرفتم، این الگوی خانوادگی من بوده، من پدرم خیلی هر چیزی هم که به من می‌خواست بگه فوق‌العاده عصبانی بود، شیوهش فریاد بود و یعنی تا داد نمی‌زد تأثیری رو ما نداشت و ما کاری از پیش نمی‌بردیم. اما بچه‌ها یه دو تا مسئله رو براتون باز بکنم. در رشد و پرورش و تربیت روانی و جسمی ما دو تا عامل تأثیر داره، یک وراثت که همون نقش ژن‌ها هستش، دو محیط یا تربیت. درسته که بحث وراثت می‌تونه رو عصبانیت ما یا بحث ژن‌ها تأثیر بذاره، اما تعیین کننده نیست. خودتون رو راحت نکنید با این قانونی که صادر میکنید. تعیین کننده اصلی دقیقا مجد جان همون چیزیه که ما یاد میگیریم، همون چیز، یعنی امروز هم ما میتونیم یاد بگیریم، قرار نیستش که ما دوران کودکیمون سپری شده حالا پرونده آموزش ها رو میبندیم و الا ماشاءالله با اون چیزایی که یاد گرفتیم زندگی رو پیش میبریم. نه، من برای همینه که تاکید دارم میگم خشمتون رو کنترل کنین عزیزای دلم، رو خشمتون مدیریت داشته باشین. چرا؟ برای اینکه بچه‌ها با شما همانند سازی میکنن، بچه‌ها در آینده شبیه کسایی میشن که دوستشون دارن. پس اولین که کاری که میکنین مسئولیت خشم خودتون رو بپذیرید، قبول کنید شما خشم گیرین، مسئولیت خشمتون هم بپذیرید، برای حل و رفع اون گام بردارید. سخت نیست، ما گام هاشو بهتون میگیم، با ما همراه باشین، این برنامه سیو میشه، میتونین تو آپارات ببینین، الان میتونین ببینین راهنمایی های ما، به هر حال کمک بگیرید، ما برای همین اینجاییم. پس مسئولیت خشمتون رو بپذیرید. خواهش میکنم، امیدوارم جوابتو گرفته باشی.
ممنونم. آره مرسی خانم عبدی. یه دوستی از من پرسیده بودن که آیا ما همیشه باید خشم هامونو ابراز کنیم؟ مثلا من یه پیامی خوندم، خیلی پیام دوستمون برای من ویژه بود، نوشته بود که من تو دوران اول که بچم به دنیا اومده بود، زایمان کرده بودن، هیچ کمکی نداشتم، خانواده خودم و خانواده همسرم نبودن، منو حمایت نکردن، من خیلی اذیت شدم. الان که بچه من 1 سالشه، من هنوز از اونا خشم دارم، از بزرگترها و از اطرافیان، احساس میکنم که اینقدر به من سخت گذشته، با اینکه اون روزای سخت رفته، ولی من هنوز احساس خشم دارم از اونا و ازشون دلخورم. بعد حالا من میخوام ببینم حالا که مثلا یه موضوعی پیش میاد، این دیگه گذشته، تموم شده، رفته، حالا نمیدونم واقعا توی همچین مواردی یا موارد مشابه آیا نیاز هست که ما خشممون رو ابراز کنیم؟ حالا بالاخره به روش درستش، منظورمه روش غلطش که خب هیچ وقت نباید ابراز کنیم، ولی اون روش درستش آیا نیاز هست یا نه؟
ببینید دوستای عزیز، این دوباره حالا به دوستانی که ندیدن قسمت اول مدیریت خشم رو حتما ببینن، ما در مورد خشمای دیروز صحبت کردیم. این نوع خشمی که این عزیز دل دارن مربوط به خشمای دیروزه، حالا کوتاهی‌ها و قصورهایی که انجام شده متاسفانه خب بر ذهن این دوست عزیز ما جا باز کرده، هی یاداوری میشه، هی وقتی اونا رو میبینه اینا براش تداعی میشه و آزاردهنده است و داره اذیتش میکنه. به هر حال دنیای مادری هم خستگی‌ها و تنش‌های خاص خودش رو داره، قطعا ما سطح تنیدگیمون در واقع خیلی میاد پایین، انعطاف‌پذیریمون خیلی میاد پایین. طبیعیه که یه سری حالا شاید واقعا 2 سال دیگه 3 سال دیگه همین مادر به این رفتارها فکر بکنه، زمان که از روش بگذره شاید هم به این فکر کنم بگه چقدر من به خاطر این چوری چیزا خودم رو اذیت کردم. اما خب ما بهش مهم نگاه میکنیم، چون هر چیزی که قرار باشه که برای فرد تهدیدی باشه، آزاری باشه یا ناراحتی باشه، ما بهش میپردازیم. ببین دوست عزیزم، مادر گرامی، نکته مهمی که باید توی این موضوع در نظر بگیری، حتما اهمیت موضوع رو بیا در نظر بگیر. ببین چقدر برای ابراز خشمت، موضوعی که توی ذهنت چقدر مهمه. یه زمانهایی هست مجده، یه سری مسائل و ناراحتی ها واقعا کوچیک و جزئی هستن و ما در خودمون میبینیم که عبور کنیم واقعا، یعنی آگاهانه و منطقی تصمیم بگیریم بدون هیچ گونه ترسی که آقا ما دوست عزیز نمیخوایم خشممون رو ابراز بکنیم، آگاهانه است. اما اگر که موضوع مهم بود، یعنی ما تصمیم گرفتیم موضوع انقدر مهمه، انقدر حالا داره اذیتمون میکنه که ما تصمیم گرفتیم که در واقع یه جوری حالا حلش بکنیم، پیشنهاد من اینه به این دوست عزیز یا حالا به دوستانی که حالا موارد مشابه شبیه این رو دارن، بیان رابطه خودشون رو با طرف مقابل ارزیابی بکنن، از دست کسی که ناراحتین رابطتون رو ارزیابی بکنین، ببینیم واقعا آدمی هست که اهل مذاکره باشه، آدم منطقی هستش. بله، ببینید چقدر آدم منطقیه، چون ببینید شما کنترل دارین، شما مدیریت دارین رو خشمتون، شما تکنیکا رو بلدین، ولی این کافی نیست. ممکنه فرد مقابل شما یه فرد کاملا غیر منطقی باشه، چون با قرار نتیجه بگیریم دیگه، قرار نیست فقط بریم حرفامونو بزنیم، دوباره یه سری حرفای جدید بشنویم، با یه گوله تنش جدید دوباره برگردیم. به خاطر اینه میگم اهمیت موضوع بررسی بشه. بعد بیاید ببینید که خب اومدیم ما ارزیابی کردیم، با طرفم صحبت کردیم، دوست عزیز بیا پیامد ابراز خشمتو در نظر بگیر. ببینید بعضی از افراد هستن وقتی ما میایم در مورد خشممون باشون صحبت میکنیم، به جای اینکه به نتایج خوب با هم برسیم، بدتر یه سری نتایج خیلی بد و منفی برای ما به بار میاره. حالا مثال بذارم، مثل اینکه شاید اون شخص اصلا فراموش کرده که همچین اصولی رو در حق شما کرده وقتی شما میری صحبت میکنی آفرین، میتونه یکیش هم همین باشه. حالا همچین چیزی قطعا نمیتونه متوجه بودن، حالا متوجه نبودن باشه، اما واقعیت ها رو باید ببینیم دیگه. اما اون ابرازه ممکنه پیامدی برای تو داشته باشه، یعنی این آدم دیگه بعد یه مدت فوکوسش رو بذاره، یه مدت طولانی دوباره یه سری رنجش های جدید، برخورد های جدید، احساس حقارت، توهین، تهدید، واقعا همه اینا رو ممکنه دوباره تو درگیرش بشی. بنابراین ببین موضوع چقدر مهمه. مسئله آخر اینه که در واقع وقتی اهمیت موضوع رو و دو تا نکته قبل رو در نظر گرفتین، دوستان زمان و مکان مناسب رو برای ابراز خشمتون انتخاب بکنید. حالتون خوب باشه، مکان مهیا باشه، حالا طرف آدم منطقی بود، نمیدونم پیامد ابراز خشمم یه چیز مثبت بود، شما بیاین زمان و مکان مناسب رو، یعنی تو هر زمان. ببین من هر رفرنسی رو این اخیراً مطالعه کردم، به زمان و مکان مناسب ابراز خشم خیلی تاکید شده مجده. یعنی هر وقت شما احساس میکنین زمان خوبی نیست، بعد یه سری برنامه‌ریزی مناسب انجام بشه، مکان مهیا باشه، یعنی اینا جزء ملزومات هستش.
خب من یه سوال بپرسم خانم همین سوال. خب حالا فرض کنین این طرف مقابلی که من از دستش ناراحتم کودک منه، خب تو مثالی که من زدم نفر بیرونی بودن، خب مثلا خانوادمون بودن که خب توی همون مقوله خشم گذشته جا میگره. حالا الان مثلا من الان همین الان برای من سوال پیش اومد که خب ما از کودکمون عصبانی هستیم، خب قبلا شما ما گفته بودین که اصلا جایی نداره. میخوام ببینم استثنایی هم وجود داره، جایی که حالا نه، حالا کودک زیر دو سال، نمیدونم چه زمانی در مورد چه کودکی میشه ابراز خشم کرد؟ آیا اصلا جایی هست که ما در مورد کودک اجازه داشته باشیم و درست باشه و یعنی کارآمد باشه ابراز خشم ما به عنوان والدین؟
ببینید اولا اینکه در مورد صحبت در مورد این موضوع که ابراز خشممون در مورد کودکان باید به چه صورتی باشه، خودش یه مبحث جداگانه است، باید بهش بپردازیم. اما من یه اشاره خیلی کوتاه میکنم چون واقعا در حوصله امشبمون نمیتونیم جاش بدیم و از تکنیک‌ها و سایر مباحث مهم میمونیم، اما حتما توی فرصت‌های بعدی بهش میپردازیم. ولی یه نکته رو حتما من بهتون بگم دوستان عزیزم، هیچ کودک زیر 3 سال، یعنی کودکان تا وقتی که زیر 3 سال هستن، شما حق دارید میتونید خشم در واقع دچار خشم بشین، اما خشمگین شدن و عصبانی شدن رو هیچ کس به شما اجازه نمیده. بعد از 3 سالگی حالا ما توی شرایط دیگه حتما در مورد این که بازم اون ابراز در واقع چطوری بگم راه درست و صحیح خودش رو داره. چرا؟ چون روانشناسا معتقد هستن که اگر شما از دست رفتارهای کودکتون خشمگین میشین و این خشمتون رو ابراز نکنین، در واقع اون یه سری بایدها و نبایدها رو یاد نمیگیره، یک سری قوانین رو که باید یاد بگیره یاد نمیگیره. اصلا مهمترین نکته که وجود داره فکر میکنه پدر مادرش بهش بیتفاوتن. اینو میدونستین واقعا که اون بچه اون لحظه اون احساس بهش دست میده که فکر میکنه مامان من به من بیتفاوته؟ پس حتما به این میپردازیم چون یه بحث کاملا مفصل و جانم.
من نمیدونستم که موضوع اینقدر گسترده است. میشه خواهش کنم که به ما قول بدین یک بار تشریف بیارین توی لایو ما در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم؟ چون خیلی برام
من در خدمت شما
مرسی که لطف میکنید، چون واقعا برای خیلی سوال هست که کجا مناسبه. حالا شما الان به صورت کلیدی به ما گفتین که بالای 3 سال توی شرایط خاص، اگه این شرایط بهمون این افتخار رو بدین یه بار در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم.
من در خدمتتون هستم، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت.
در مورد سال بعدی من اینه که بعضی ها هستن که توی اون گفتیم بعد من یه تکرار کردم از اول صحبتمون که مربوط به جلسه قبل بود که انواع بروز خشم رو گفتیم. بعضی ها خودخوری میکنن، بعضی ها خودشون رو سرزنش میکنن، بعضی ها سرکوب میکنن، خب بعضی ها هم بروز میدن. اونایی که خشم خودشون رو ابراز نمیکنن، اونایی که خودشون میریزن به اصطلاح، یا اینکه سرکوبش میکنن به رو خودشون نمیارن، میگن نه من اصلا خشمگین نیستم، این پیامداش چیه؟ عوارضش چیه؟ حالا اون دفعه بهمون اشاره کردید در مورد که خب مشکلات جسمی به وجود میاد، من فشار خون بالا میره، مریض انواع مریضی ها به وجود میاد، حالا این ممکن در مورد هر کسی باشه، اما حالا من میخوام ببینم که راهکار شما چیه؟ اگه قراره که ما در برابر کودک زیر 3 سالمون ابراز خشم نکنیم و حالا با تکنیکایی که بهمون یاد میدید از این شرایط سخت عبور کنیم، این چی پیش میاد؟ پیامدهای این کار چیه؟
ببینید دوستای عزیز، به اشاره کردم که اگر قراره که خشممون رو بروز ندیم، اگر با تصمیم منطقی و آگاهانه باشه و اینکه بدون ترس و بدون یه سری مسائل باشه، این پذیرفته شده است و عوارضی نداره، نگران نباشین. چون ما تو اون لحظه به این نتیجه رسیدیم که نباید خشممون رو بروز بدیم. اما حالت دوم حالتی هستش که در واقع ما اومدیم خشممون رو دقیقا همون چیزی که شما گفتی انکار کردیم، سرکوب کردیم و ابراز نامناسب براش انتخاب کردیم. این برای ما عارضه داره. بله عارضه داره. عوارضی که میتونه داشته باشه، یکیش اینه که خب شما انکارش کردی، مطرحش نکردی دیگه، ابرازش نکردی. مهمترین عارضش اینه که شما باید موقعیت کنونی که توش هستی رو بپذیری، هر چی که هست. بچه ناسازگاره، نمیدونم مشکل با یه فردیه، از خواسته هات باید چشم پوشی بکنی. پس ببینید چقدر در واقع نحوه ابراز خشم ما واقعا تو زندگیمون نقش تاثیرگذاری داره. خودتون رو دچار بیماری های جسمی و روانی میکنید، به طغیان میرسید. فکر میکنید چقدر بضاعت ظرفیت درونی شما چقدر هست که شما انکار کنین، سرکوب کنین، فریاد بزنین. اینا روش های مناسب نیست. باید اون مسئله حل بشه، باید به توافق برسه. باید چجوری بهتون بگم، انگار مثل اینه که مثلا یه جایی یه آلودگی یه جایی رو گرفته باشه، ما موقتا بریم رو اون آلودگی یه کتاب بذاریم. این راه حل اساسی نیست قطعا، باید از ریشه درمان بشه. یادته که در مورد خیلی موضوع مهمی بود، ساده بود اما داخلش کلی دانش در واقع اندوخته شده بود. مجده یکی از مامانه یادمه که پیام گذاشته بود که آره من همین الان بچم چجوری خودم رو کنترل کنم، همین الان بچم چایی رو اومد ریخ روی فرش و من عصبانی شدم و بسیار فریاد زدم و الانم ناراحتم. حالا اون گفت فریاد زدم
دقیقاً.
یا یادته که تو ایمیل هایی که مامانای عزیز دل برای تو فرستاده بودن در مورد اون گلدون صحبت کردن یا اون ظرف کریستال، واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که ارزش کودکمون قطعا از اون گلدون خیلی بیشتره و اون خشم به اون صورت که حالا بیایم دست بچه رو بگیریم، هلش بدیم، پرتش بکنیم، فریاد بزنیم، اینا نمیتونه به خاطر شکستن گلدون باشه. چون به هر حال گلدون هر چقدر با ارزش باشه به نظر من تهیه کردنیه، اما آسیب به روح روان فرزندمون و اول خودمون، اون شکل ابراز خشم در درجه اول به خودتون ابراز در واقع آسیب میزنه. من توی پستی که امروز گذاشته بودم نوشته بودم که وقتی شما خشمگین میشین وضعیتتون مشابه فردیه که یک زغال داغ رو تو دستش گرفته. این زغال داغ برافروخته مسلما اول دست خودتون رو میسوزونه. مادر گرامی، پدر عزیزم، چرا سنجیده عمل نمی کنی؟ اول خودت رو میسوزونی. اصلا من کاری به اون کودک ندارم. تو باید اول از سلامت روان برخوردار باشی تا بتونی یک مادر مؤثر، یک پدر مؤثر باشی. در مورد از بحث دور نشیم. در مورد واکنش افراطی صحبت کردیم. واکنش افراطی چی بود؟ اون مامانی که یادته میگفت سر و صدای خانواده همسرم میاد، من خودمو میزنم، بعدش بچه‌ام. اینا واکنش‌های افراطیه، قرار نیستش که به خاطر حالا اون سر و صدایی که میاد. حالا من وارد جزئیات مطلب نمیشم چون هست توی جلسه قبل. شما باید بزنی تو سر تو علتش چیه؟ من الان علتشو به شما میگم. در واقع واکنش‌های افراطی ما انباشت یه سری خشم هاست که در مرور زمان آستانه تحمل ما رو پایین آورده. خشم‌های انباشته شده دیروز عزیزان من باعث میشه ما حساس بشیم به رفتار و گفتار دیگران و با کوچکترین تحریکی ما تحریک خیلی کم و کوچیکه، اصلا منطقی نیست. شکستن گلدون اصلا به نظر من منطقی نیست برای بروز یه رفتار اون شکلی یا یه سر و صدا که آدم بخواد خودش رو بزنه. ما یک عکس العمل افراطی داریم. پس عدم ابراز خشم اگه قرار باشه که به صورت انکار و سرکوب و در واقع راه‌های نامناسب باشه، میتونه این عوارض رو برای ما داشته باشه. به نظر تو منطقیه که ما دنبال راه‌های نامناسب بریم؟ حالا من در یک فاصله خیلی کوتاه چند تا تکنیک رو بهتون میگم. خب ما اون خشمه رو در واقع حالا یا آگاهانه تصمیم گرفتیم که بروز ندیم، یا اینکه حالا اومدیم و این اشتباه رو مرتکب شدیم، باید چه کار بکنیم؟ سرکوب کردیم، انکار کردیم، چجوری از این عوارض جلوگیری بکنیم؟ چه کار بکنیم برای خودمون؟ هیجاناتمون رو چجوری برون ریزی بکنیم؟ اولین روش این هستش که در واقع میگن که توی تنهایی بیاین عصبانیت‌های خودتون رو ابراز بکنین به صورت کلامی. واقعا موثره ها. دیدین بعضی از
خودمون حرف بزنیم.
نمیدونم تا حالا چقدر دقت کردین به آدم‌هایی که حالا ما روانشناسا به خاطر موقعیت شغلیمون خیلی با آدم‌ها ریس هستیم، حتما دیدین یا موقعی افرادی رو که بیرون ناخودآگاه داره تو یه معبری داره یه جای عبور میکنه، داره با خودش حرف میزنه، آدم طبیعی و نرمالیه ولی انقدر خشم داره، انقدر این خشم توش هم خودش نمیدونه که ناخودآگاه به یه مرحله‌ای رسیده که دیگه انقدر شدت این فشار خشم زیاد شده که دیگه خودش متوسل شده به صحبت کردن با خودش، طرف رو در مقابل خودش قرار میده، شاید قضاوتش بکنه، شاید باش بحث بکنه، شاید حرفایی که نمیتونه در حالت عادی بهش بزنه رو به طرف بزنه. یعنی واقعا این یه تکنیک موثر، ازش استفاده بکنید. بیاید آن چرا که تو دل دارید بگید. اصلا از بچه‌تون ناراحتین، واقعا این تایم رو بذارین توی خلوتتون، به صورت کلامی عصبانیتتون رو ابراز بکنین، به صورت کلامی بیاین احساسات و افکارتون رو کاغذ بنویسین. واقعا این تأثیر میذاره و نوشته‌هاتون رو با صدای بلند برای خودتون بخونین. دوستان یک واقعا تکنیک خیلی مهم و موثری که حتی در مورد خود منم خیلی کار سازه، پیاده روی خیلی کمک میکنه به احساسهای خوب. حتما مجد تو تجربهش کردی که چقدر میتونه این پیاده روی کمک بکنه، حتما امتحانش بکنید. و یه چیز نجات بخشی که حالا تو تکنیکا به مامانا خواهیم گفت، تنفس دیافراگمی هست دوستان، که ازش واقعا
به اجازه میدید وارد تکنیکا بشیم.
بله بله حتما. آره دیگه موقع تکنیکا
جلسه گذشته. آره آره ما جلسه گذشته رسیدیم سه تا از تکنیکا رو شما گفتید، من مختصرا میگم بچه‌ها.
بله
آره شما میکنم تازه نفس بشین واسه اون سه تا تکنیکا رو. اگه توضیحات بیشتری بچه‌ها میخواین فیلم تو آپارات هست میتونید ببینید، من نام میبرم. اولین تکنیک گفتن که وقتی که توی اون شرایط عصبانیت قرار گرفتیم، اولین تکنیکی که میتونیم انجام بدیم که ساکت باشیم. گفتن که میتونیم زبونمون رو گاز بگیریم، میتونیم فقط همین، یا این که اگه میتونیم بدونی که زبونمون رو گاز بگیریم ساکت باشیم، یا اگه نه خب زبونمون رو گاز بگیریم کمک کنیم به خودمون که چیزی نگیم. دومین تکنیک این بود که جابجایی جغرافیایی داشته باشیم، مثلا بریم تو پارکینگ تو ماشین بشینیم، یا اینکه بریم بیرون پیاده روی کنیم، یه هوای تازه به سرمون بخوره، یا حتی اگه تو خونه تنها هستیم با بچه بهش بگیم که عزیزم مثلا یه لحظه بشین، من میخوام برم دستشویی، و بریم تو دستشویی، اگه دلمون میخواد گریه کنیم، اگه دلمون میخواد نمیدونم آب به صورتمون بزنیم، اون جا به جای جغرافیایی. و سومین تکنیکی که خیلی بامزه بود، من خیلی دوستش داشتم، تکنیک آب نبات های نجات بخش بود که شما فرمودین که یه ظرف آب نبات همیشه دم دستمون باشه، چیز جویدنی نم مثل آب نبات مکیدنی، ما اینو بذاریم توی دهنمون، طعم شیرین اون باعث میشه که واکنش های بدن ما آروم تر بشه، و تا مدتی که این توی دهن ما تموم میشه ما سکوت میکنیم. در حقیقت حدود مثلا شاید 5 دقیقه ما سکوت کردیم و اون آب نبات توی دهن ماست، بعد از 5 دقیقه آروم میشیم. این سه تا تکنیکی بود که اون دفعه برامون گفتیم، حالا بقیه تکنیکا رو ممنون میشم برامون بگین.
خواهش میکنم. میدونم که دوستای عزیزمون خیلی هم منتظر بودن و تکنیک ها رو خدمتتون تقدیم میکنن. دوستای عزیز نمیدونم تکنیک های این چند تا تکنیکی حالا در زمان کوتاه 1-2 دقیقه ما فکر میکنم زمان داشتیم دفعه گذشته چقدر تونست برای شما اثر بشه. دوستای عزیز خیلی خوشحال میشیم که اگه تو موقعیت های واقعی زندگیتون فرصت کردین توی هفته های اخیر این تکنیک ها رو استفاده بکنین، از تجربه هاتون برای ما بگین ببینیم چقدر مؤثر بوده. واقعا تکنیک بعدی که من بهتون معرفی میکنم، تو اون لحظه که واقعا فوق العاده دوستان خشمگین هستین، حالا بچه مقابلتون هست نیست، به هر حال برای اون حالتیه که ما احساس میکنیم دیگه نزدیک به مرحله‌ای داریم میشیم که کنترلمون رو داریم از دست میدیم، یعنی اون بازه دامنه بین 7-10 عصبانی شدنی که به مرز غضب و طغیان میرسه. بیان یه تغییر کوچیک برای خودتون تو اون لحظه ایجاد بکنین. چجوری؟ برید تو آشپزخونه. اگه حالا تو سالن هستین برید تو آشپزخونه یه چیزی بخورین، چند تا قدم بردارین، یا نه اگر مثلا حالا تو آشپزخونه هستین برید توی اتاق خواب و سعی بکنین که استراحت بکنین، دراز بکشین، یعنی خودتون رو در یک حالت آرامشی قرار بدین. پس ایجاد یک تغییر کوچک. تکنیک دومی که میتونم بهتون بدم اینه که یه سری جمله ها رو با خودتون تکرار بکنین تو اون لحظه. حالا ما اولین اقدام و اولین قدم رو گفتیم که در واقع وقتی که خیلی عصبانی هستین اولین قدم ساکت ماندن است. اصلا میگن با آدم عصبانی گفتگو نکنید، وارد گفتگو باش نشید. انقدر دیدین حالا یه سری ها تو عصبانیت هم تو اوج دعوان، حالا اون یکی میخواد بره، مایل تمایل نداره به صحبت کردن، که معمولا حالا خانم ها هم اینجوری هن. نمیتونه خانم کوتاه بیاد تو اون لحظه، میخواد حرفاشو بزنه، هی میگه نه باید همین الان بیایم و صحبت هامون رو بکنیم. در صورتی که این نیست، از گفتگو کردن ما باید پرهیز بکنیم، ولی یه سری جملات رو با خودمون میتونیم تکرار بکنیم، مثل اینکه بگیم خب خشم عزیزم من ازت ممنونم، حالا تو به من گوش کن، من نیاز دارم یکم فکر بکنم قبل از اینکه هر گونه یا عملی انجام بدم، نیاز دارم فکر بکنم، نیازی نیست بترسم و نیازی نیست هیچ واکنشی نشون بدم. چرا دوستان اصلا این جملات رو برای خودتون تکرار بکنید که این مسئله و مشکلی که برای من پیش اومده هر چقدر مهم باشه بحث مرگ و زندگی نیست. یک جمله طلایی که به خود من خیلی کمک میکنه وقتی تو فشار هستم، واقعا میگم این هم بگذرد، چون تجربه نشون داده که شرایط تنهزا و سخت خیلی حالا بغرنجی هم تو زندگی های هممون بوده، واقعا ازش عبور کردیم و تبدیل به یک تجربه شیرین شدن برای ما. بنابراین به خشم اجازه ندید به زندگیاتون غلبه بکنه و اون رو خراب بکنه. پس تکرار کردن یه سری جمله ها میتونه اینا باشه، میتونه یه سری جملاتی باشه که خودتون بر خودتون تعریف میکنین. در واقع میرسم به یک قسمت مهم از تکنیکامون برای خشم های طولانی مدت ما، خشم هایی که در واقع تمدید شدن به هر حال برای هممون هست، کینه ها و کدورت ها بهشون میگیم دوستان، خشم های مزمن. تو بیماری ها هم دیدین وقتی میگن یه بیماری مزمن شده، یعنی این بیماری خیلی طولانی شده، مدت درمانش طولانیه.
خانم عبدی یه چند لحظه صداتون قطع شد، فکر کنم اینترنتتون ضعیف شد، یه بار دیگه تکرار میکنین؟
ببینین داشتم در مورد خشم های طولانی مدتمون صحبت میکردم، صدامو دارین الان؟
آره.
خشم های طولانی مدت خشم های تمدید شده ما هستن. یعنی چی؟ کینه ها و کدورت های ما، خشم های مزمن ما. خشم مزمن چه خشمیه؟ خشمیه که خیلی طولانی شده، مال دیروز، در واقع برای دیروز ما هستش. در مورد اینا راه حل چیه؟ تکنیک دارم. میدونم حتما این یه سواله اصلا و میتونه جواب در واقع طیف گسترده‌ای از مامانهای ما رو بده. راه حلتون برای این خشمای مزمن، برای این کینه‌ها و کدورت‌ها چیه؟ ببینید دوستای عزیز، کینه‌ها و کدورت‌ها واقعا نابود کننده وقت و انرژی ما هستن و هر روز حال ما رو بد و بدتر میکنن. بنابراین دو راهکاری رو که بهتون میگم واقعا جدی بگیرید. راهکار اول بخشش هستش. واقعا خیلی ها معتقدن که من میخوام کسی رو ببخشم اما نمیتونم. الان بهتون میگم چرا. توی بخششتون حتما سعی کنین که به ویژگی های خوب طرف مقابل هم نگاه بکنین. خب یک آدم که فقط بدی نیستش، چون ما اگر قرار خودتون رو، ذهنتون رو آماده بکنین برای بخشش، باید به ویژگی های خوب طرف مقابل هم فکر بکنین. از همه مهمتر اینه که باید آماده بخشش باشین. حالا تو یه سری از دعواهای خانوادگی، یه سری از شرایط حتما پیش اومده دیدین طرف آمادگی بخشیدن رو نداره، هی خانواده مجابش میکنه نه تو الان بیا ببخش، تو الان بیا بگذر. نه واقعا این کمکی نمیکنه. تا آماده بخشیدن نشدید واقعا این کار رو نکنید، برای اینکه در واقع اون بخشش نمیتونه بهتون کمکی بکنه. تکنیک دومی که در واقع بهتون کمک میکنه برای اینکه از خشمای طولانی مدت، اون خشمای مزمن، اون کینه و کدورت ها، واقعا میگم این خیلی تاثیر داره، کمک بکنه، شاید باورتون نشه، عبادت کردنه. یعنی چی؟ ما تو بحث روانشناسی مثبت‌گرا یک نکته ای داریم که میگیم که از شوک‌گذاری تا درمان. حالا من توی صفحه‌ام هم داشتم تو قبلش اشاره کردم که من اسمشو گذاشته بودم از شوک‌گذاری تا حال خوب. یعنی ببینید این شوک‌گذاری ها چقدر مهمه. هر روز تو واقعا به تنفر اجازه بدید بره از وجودتون. چجوری؟ چیزای خوبی رو که دارید روی کاغذ بیارید عزیزان، مقابل چشمانتون بیارید و به خاطرش خداوند رو شکر بکنید. باور میکنید این یکی از راههایی که به من و شما کمک میکنه که از خشمهای تمدید شده و کهنمون، از این زخمهای چرکی شده رها بشیم؟ امتحان بکنید و نتایجش رو حتما به ما بگین که ببینم چقدر براتون مؤثر بوده. بعد من سریع خیلی بگم چون چند تا تکنیکی که مهمه. آهان آره، یه مسئله که خیلی مهمه، بله حواسم کاملا هست. دوستان در مواقعی که خشمگین میشین حتما به خودتون استراحت بدین. جلسه گذشته در مورد این که چقدر زندگیتون در تعادله و چقدر برای تفریحتون، استراحتتون برنامه ریزی میکنید صحبت کردیم. مطمئن باشید که کسی که امروز برای تفریح و استراحتش وقت نمیذاره حتما باید صرف این وقت و فرصت خودش رو صرف معالجه بکنه. برای تفریح و استراحتتون وقت بذارید، اگه نذارید باید برید سراغ معالجه برای خودتون. یعنی اینقدر مهم هستش. تنفس دیافراگمی رو من بگم چون تو تکنیکامون خیلی مهمه. در واقع تنفس زندگی بخشه، من خودم بسیار بسیار استفادهش میکنم، حتی به صورتی شده که یک روزایی به خاطر خستگی زیاد وقتی به رخت خواب میرم، حالا درگیری فکری دارم، ذهنی دارم، مسئولیت زیادی برای روز جدیدم رو دارم، از این تنفس استفاده میکنم برای اینکه بتونم خواب راحت بکنم. یعنی اینقدر کمک کننده است و واقعا وقتی تو روانشناسی بهش میگن تنفس زندگی بخش، من اعتقاد دارم بهش. دوستان حتما وقتی که تو اون مرحله که به غذا و تغذیه میرسیم، ما میخوایم با تنفس دیافراگم، چون آدرنالین تو بدن ترشح میشه و در واقع اون ترشح آدرنالین شما رو در حالت جنگ یا گریز یا همون حالت فرار یا حالا یه اقدامی میذاره. از این طریق، حالا فیزیولوژیشو دارم میگم، در واقع این تنفس دیافراگمی ما کمک میکنه که ما بیایم سطح اکسیژن و دی اکسید کربن رو در خونمون به تعادل برسونیم و وقتی اکسیژن و دی اکسید کربن به تعادل میرسه دیگه نمیذاره آدرنالین اضافه ترشح بشه، یعنی که به بدن حالت استراحت میده. حالا چیکار میکنیم؟ سریعا اگر ایستادین، جای مناسبی رو انتخاب بکنید و بشینید. حالا اگر نشستید، شرایط این هست که بتونید دراز بکشید که چه بهتر، یعنی هیچ محدودیتی وجود نداره. یادم یه بار یه مطلبی گذاشته بودی که من پشت فرمون از تنفس دیافراگمی، آفرین، واقعا لذت بردم. یعنی تو هر شرایطی میتونه یه ابزاری که همیشه همراهمونه و میتونه به ما کمک بکنه. تو سر جاتون که نشستیم به عقب لم بدیم و در واقع شروع میکنیم کاملا. مجده میشه خواهش کنم استبسته که من اینو میگم تو انجامش بدی؟
چشم.
ببین در خب شما که حتما بلدی و استادی تو سرکار خانم، ولی تو تنفس دیافراگمی دوستان یه نکته مهمی که ما در نظر میگیریم این هستش که میخوایم مدل نفس کشیدنمون رو شبیه زمانی بکنیم که تو خوابیم. دیدین وقتی کسی خوابه بهش دقت میکنه تنفسش چقدر آروم و ضرب آهنگ داره؟ حالا تو روانشناسی بهش میگن مثل خوانندگان اپرا. یعنی چی؟ شما عضلات شکمتون رو کامل همونجوری که نشستین و به عقب لم دادین، عضلات شکمتون رو کاملا شل بکنین، یک در واقع دم فوق العاده عمیق، وقتی که دارین دم فوق العاده عمیق مکس میکنین تا شماره 5 میشمرین، یه مکس کوتاه به خودتون میدین تا 5 میشمرین و بعد یک بازدم عمیق. فقط توجه بکنین به موقعی که دارین بازدم رو انجام میدین، دهانتون باید، یعنی در واقع علابلای لبهاتون، خیلی آروم و با تمعنینه بازدمتون رو به بیرون رها بکنید. یک، یعنی تا از یک تا ده بار، الان موجه رفت دو، یک دو سه چهار پنج، نگه دار بازدم رو خیلی آروم. ببینید از شماره 2 3 و 4 که میگذریم ناخودآگاه انگار که یک احساس آرامشی خصوصا در ناحیه سرمون داریم. دقیقاً همینطور نیست؟
اصلا دقیقاً مبدی، اگه دستمون رو روی شکم بذاریم این قسمت دیافراگم که بالا میاد حتی کمک میکنه به نظر من وقتی دست آدم روی شکم باشه، حس میکنه که میاد جلو و بعد برمیگرده عقب. خیلی این حرکت خودش خیلی آرام بخشه.
بله. حالا یه چیز مهمم توام بکن، موجه تو انجام بده، که وقتی که داری نفس میکشی بگو من آرامش و احساسای خوبو دارم به خودم وارد میکنم، عصبانیت، تنیدگی و احساسای خشم رو با بازدم از خودم دارم دور میکنم. یعنی وقتی بازدم میکنی بگو تمام احساسای خشم. اگر دردی دارین تو ناحیه گردن، تو سرتون، ضربان قلبتون، بگید اینا رو: من دارم ضربان قلبم رو آرام میکنم، من دارم دردی که تو ناحیه سرم هست رو به آرامش میرسونم. حالا به همه اینا میپردازیم، متاسفانه انقدر وقت زود تموم میشه،
من خوابم میبره.
دقیقا. ببین چقدر برای آماده شدن برای یک خواب، خصوصا برای یک مادری که انقدر روزش خسته است، انقدر چالش داره، انقدر تنیدگی، واقعا میتونه کمک بکنه. اصلا این تکنیک رو همیشه سر کنیم. آره، از تجربت میتونی به من بگی در مورد تنفس دیافراگمی چیزی داری؟
آره، من اینو وقتی که از روان درمانگرم یاد گرفتم، این پلن من این بود که یعنی من باید این کار انجام میدادم، روزی 4 بار. آره. و هر بار 4 دفعه اینو باید تکرار میکردم و بعد از
تمرین
دیگه توی من نهادینه جور من
آفرین.
آره دیگه من الان برام نهادینه است، مثلا شب قبل از خواب این کار انجام میدم، یا وقتی که مثلا گفتم دارم رانندگی میکنم یا یه وقتی تونتون دارم کار میکنم، احساس میکنم واقعا تمام وجودم پر از آدرنالینه، مثلا تمام انگار بدنم شده مثل چوب خشک. بعد شروع میکنم این تنفس دیافراگمی، منم یه سری کلمات رمز برای خودم دارم که مثلا اونا رو به خودم تکرار میکنم، مثلا یکی از کلمات رمز اینه که مژده دوست دارم، مژده درکت میکنم، مژده میفهمم،
خیلی کمک
به خودم میگم، مثلا خب اینا دلایل آره و
در نه کمک میکنه
اینا. یه حالا کلماتی هم که شما هم گفتین خیلی خوب بود، چون که در مورد خشم بود، اینا رو هم اضافه میکنم به کلماتم و خیلی کمک کننده است. بعد از مدتی اصلا برای آدم عادی، یعنی برای آدم نهادینه میشه.
بله به خاطر اینه که میگن تمرین کنید. وقتمون تموم شد.
آره و این نهادینه میشه. حتی خواهم عبدی من یه جای خوندم که خب بچه ها وقتی به دنیا میان اصلا فقط تنفس دیافراگمی میکنن، یعنی تنفس نوزاد تنفس دیافراگمیه، ولی به مرور زمان ما که بزرگسال میشیم یادمون میره این نوع تنفس. چون دیدین که بچه ها وقتی خوابن شکمشون بالا میره هی پایین میاد، بالا میره این
چون بله دیدین با چه ضرب آهنگی بله.
آره نوزاد تنفسش دیافراگمیه کلا وقتی که به دنیا میاد، ولی خب بدن هی فراموش میشه.
وقتمون تموم شده.
آره من این تجربه من بود. بفرمایید شما.
خیلی عالی. ممنون از صداقتت عزیزم. واقعا حضور تو خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه. برای من دلگرمیه. دوستان جلسه‌ام رو با یک جمله تموم میکنم. تکنیک‌ها هنوز باقی مونده. هنوز خیلی در واقع اطلاعات هست که ما باید بدیم.
فکر میکنم که ببخشید. فکر میکنم یه مقدار اینترنتتون آره فکر خانم عبدی آره یه لحظه صداتون آره من اصلا متوجه نشدم شما چی فرمودین.
ببینید میخواستم اینو بگم که در واقع تکنیک ها هنوز باقی مونده، در مورد آگاهی در مورد خشم هنوز ما اطلاعات داریم، خیلی هنوز اطلاعات براتون در راه داریم. دوستای عزیز دست ما تو دستانتونه، دستتون رو بذارین تو دست من مژده، من مژده در کنارتون هستیم تا جایی که خداوند کمک کنه. صدامو دارین؟
متاسفانه خانم عبدی آره صداتون رو نداریم.
من با یه جمله میخوام صحبتامو تموم بکنم اگر که ممکن هست.
متاسفانه فکر کنم یکم ساعت اینترنتتون کم شد. اینو نداریم. آره
اشکال نداره.
شما صدای
من اگر که صدامو ندارین
خانم عبدی شما صدای منو دارین؟ اگر
بله کامل دارم.
ما جانم
الان میشتم این صدای منو
اومد.
دوستای عزیز
میخوام اینترنت ضعیف شد. میخوام عبدی چون که حالا دوست یک سه دقیقه بیشتر از تایممون باقی نمونده، تکنیک ها رو اگر که مورد دیگه هست از تکنیک ها ممنون میشم توی صفحه خودتون اونجا دیگه ثابت میمونه، چون من اگه بخوام دوباره بگم بذاریم ممکنه باز بچه ها از دست بدن اون تکنیک ها رو. ممنون میشم این تکنیک هایی که برامون گفتید رو و یه چند تکنیک فکر میکنم باز باقیمون
بله باقیمون
رو برامون توی صفحه خودتون به صورت پست بذارید که اونجا بمونه بتونن بچه ها استفاده کنن. اگه تجربه ای داشتن وقتی که اون گرفتن انجام دادن همونجا توی صفحه شما با من و شما به اشتراک بذارن و باز مثلا اگه که تکنیک دیگه هم هست اونجا بهمون بگید ممنون میشم.
حتما من تموم بکنم صحبتامو با یه جمله. صدامو میشنوین؟
صداشون
دوستای
اینترنتشون خیلی ضعیفه، ما صداشون رو نمیشنویم، یه مقداری بدجور شده صداشون.
دوستای عزیز اشکال نداره خداحافظی کنیم.
کامنت رو باز میکنم اگر که موردی هست، ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر که سوالی دارید تایپ کنید برای خانم عبدی چون ما اینا رو میتونیم ببینیم و ما جواباشو توی صفحه خانم عبدی چون اونجا خیلی اختصاصی به موضوع خشم پرداختن اونجا برامون مینویسن، شما سوالاتتون رو بنویسید اینا زشون. بچه ها یه تایمی خب حالا بالاخره
حتما
اجباری که یه مقدار بمون مونده، من یه موردی هست که میخواستم بگم، شما سوالاتونو بنویسید ما اینا رو میخونیم و میتونید تو صفحه خانم عبدی هم سوالاتونو بپرسین ازشون در مورد خشم. توی این چند ثانیه باقی مونده من میخواستم که از این فرصت استفاده کنم، عذرخواهی کنم از تو بابت اینکه واقعا من نمیرسم نه دایرکت‌ها رو بخونم نه کامنت‌ها رو بخونم. در حقیقت اینقدر حجمشون زیاده که اون تایمی که حالا برای کتاب خوندنم هست یا اون تایمی هست که در اختیار هانا باید باشم یا کار خودم رو انجام بدم، باید کاملا بذارم روی کامنت خوندن یا جواب دادن. خیلی از کامنت‌ها و دایرکت‌ها که برای من میاد واقعا یا دانششو ندارم یا اینکه قبلا پاسخ دادم، خیلی از من میرنجن. واقعا من اگه بخوام همه اون درخواستی که شما از روی محبت از من دارید رو بخوام انجام بدم، واقعا توی همین مرحله زندگیم باید استاپ بشم. یعنی دیگه نمیتونم بیشتر کتاب بخونم، دیگه نمیتونم بیشتر کار کنم، یا بالاخره منم نیاز دارم که کاری بشم، نیاز دارم که اطلاعاتمو افزایش بدم.
بله
من که آره
ما سعی می‌کنیم رعایت کنیم. سرکار خانم شاهنه متولایی،
بچه ها ببخشید تایم چند ثانیه زودتر قطع شد لایف. ازتون ممنونم. انشالله صفحه خانم عبدی میتونید بقیه تکنیکا رو ببینید، سوالی دارید ازشون بپرسید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. خوشحال شدم، ممنون که اومدین. فقط دوباره مجدد لایو رو برقرار کردم که ازتون تشکر کنم و خداحافظی کنم. شب خوبی داشته باشید در کنار خانوادتون. ممنونم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.
پادکست میعز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه‌های آنلاین مجده شاهنه متولایی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت‌های دیگه این پادکست رو توی وبسایت کودکت.com بشنوید.